سلام خدمت دوستان گرامی.
سلام به همه مخاطبای خوب پادکست ناتور.
میدونم که از دستمون شاکی هستین که
اینو دیگه نگیم به نظر.
نگیم. نه. مرتب ما اپیزود ضبط نمی‌کنیم.
این دیگه به نظرم عادی شده، نیاز نیست توضیح بدیم.
ولی انگیزه بهمون نمیدین دیگه. بابا ما رو فالو کنین، به دوستاتون معرفی کنین، به آشناهاتون، به فک فامیلاتون. همه مخاطبای ما الان فک فامیلان که از روی نجابت ما رو فالو کردن و مطمئنم حرفای ما رو گوش نمیدن.
البته کار خوب معمولا طولانی مدت بازدهی داره. پادکست ما هم چون که پادکست خوبیه به نظرم در بلند مدت جواب میگیریم. البته از اون طرف هم ما کیسه ندوختیم برای این پادکست و از روی علاقه داریم ضبط میکنیم و هی میریم جلو. همین دلیل اگه لطف کنین فالو کنین سابسکرایب کنین که دمتون گرم. اگه هم حال نداشتین اوکیه، گوش کنین لذتشو ببرین.
لینک پیپال در توضیحات. ما یادمون رفت بگیم که این اپیزود نهم ما، چون شماره نمیذاریم رو اپیزودها، از دستمون بعضی موقع در میره.
این اپیزود خیلی مهمیه، به نظرم با دقت گوش کنین، حال در ادامه متوجه میشین،
چون در واقع دو تا اپیزود با همه، یه بخش مقالطات داره و یه بخش دیگه هم که امیر حسین نوشته،
بازسازی استدلال ها.
البته جفتش هم امیر حسین نوشته.
اگه بد بود تقصیر منه،
تقصیر خودش. از الان بگم توی چند اپیزود به صورت مفصل درباره استدلال صحبت کردیم و توضیح دادیم که تعریف استدلال چیه. حالا میخوایم یکم استدلال رو کاربردی تر توضیح بدیم، بتونیم استدلال رو از دل ادعاهای و گفته های دیگران بیرون بکشیم و تفسیرش کنیم. قبل از اینکه بتونیم استدلال رو به شکل انتقادی ارزیابی کنیم، باید این نکته رو بفهمیم که در واقع چه استدلالی مطرح شده. مقدمه های استدلال کدومه؟ نتیجهش کدومه؟ رابطه بین این دوتا چیه؟ به این فرایند بازسازی استدلال میگن. حالا هدف از این کار چیه؟ هدف از بازسازی استدلال اینه که مجموعی از احکام رو تشکیل بدیم که مقدمه، نتیجه و رابطه بین این دوتا رو اونطوری که گوینده در نظر داشته بیان کنه. این نکته رو در نظر داشته باشین که نیاز نیست دقیقاً همون واژه استفاده بشه، چرا که گاهی باید واژه اصلاح بشن که دو پهلوی هم تا حد امکان برطرف بشن.
این نکته رو باید بگیم که این بخش ممکنه یکم مفاهیم سنگین باشه، ولی ما سعی میکنیم با زبون ساده‌ای بهتون توضیح بدیم، چون دونستن این نکات واقعاً مهمه و به نظرم تو اپیزودهای آینده یا اصلا حتی توی زندگی عادی و روزمرمون هم نیازمون میشه.
خب امیر حسین، میخوای تو اول شروع بکنی؟
باشه، من شروع میکنم. بازسازی استدلال دو تا مرحله داره. در مرحله اول باید مقدمه ها و نتیجه استدلال رو شناسایی بکنیم. در مرحله دوم باید ساختار استدلال رو تشخیص بدیم. هر استدلال مانند یک عبارت از ساختاری تشکیل شده که نتیجه، مقدمه، مقدمه محذوف و نتیجه محذوفه که کانکلوژن، اگه عبارت انگلیسیشو بخوایم استفاده کنیم، نتیجه میشه کانکلوژن، مقدمه میشه پرمیس.
پرمیس دیگه،
پرمیس انگلیسی محبوب واقعا بهتره. و ایمپلیسیت پرمیس.
ایمپلیسیت پرمیس.
ایمپلیسیت پرمیس. واقعا توی گفتار انگلیسی ما یه مشکل داره. یک مثال ساده برای این بحث اینه: اون همیشه زیاد میخونه پس قطعا باهوشه.
البته منظور اینجا زیاد مطالعه کرده. آره. دیگه،
یعنی کتاب زیاد میخونه، مطالعه زیاد میکنه، پس قطعا باهوشه.
آره، یعنی مثلا کسی که روزنامه میخونه لزوما باهوش نیست، ولی خب شاید کسی که زیاد مطالعه میکنه میتونیم نتیجه بگیریم باهوشه.
خب اینو میتونیم حالا استدلالشو باز کنیم.
بیایم بازش کنیم ببینیم چطوریه.
محمود میخوای تو باز کنی؟
آره. نتیجه این عبارت اینه که اون باهوشه. خب ما اول گفتیم اون زیاد مطالعه میکنه پس اون باهوشه. خب نتیجه رو میتونیم بگیریم که اون فرد ما باهوشه. مقدمه چیه اینجا؟ یه مقدمه چیده نویسنده که اون همیشه زیاد مطالعه میکنه. این مقدمشه. از مقدمه رسیده به نتیجه که پس اون باهوشه. این دلیلیه که ارائه کرده برای استدلالش. حالا یه مقدمه حذف شده یا محذوفی داریم که به وضوح آورده نشده. این مقدمه اینه که احتمالاً کسی که زیاد مطالعه میکنه باهوشه. یعنی این هم جز مقدمات ما باید در نظر بگیریم.
حالا چرا برای ما بازیابی استدلال اینقدر اهمیت داره؟ سه تا دلیل ما میتونیم براتون بیاریم. این سه تا دلیل حداقلی البته. یک، شفاف سازی تفکر، یعنی استدلال ناقص رو ما میتونیم کامل کنیم به این صورت. دومی، انتقاد پذیری، بخش های ناپیدا رو مشخص میکنه تا بتونیم اونها رو ارزیابی کنیم.
در واقع میشه گفت انگار میخواییم مو رو از ماست بکشیم بیرون.
مو رو از ماست، دقیقا. و سومین دلیل، ارتباط بهتره که درک درست از منطقه پشت یک ادعاست. حالا برای تمرین، هر وقت با یه جمله مواجه میشین، حتی جملات مهم آنه، مثلا جملات خیلی روزمره، از خودتون بپرسین آیا این همه مقدمات و نتایج واضح توش بیان شده یا نه؟ اگه نه چه چیزایی حذف شده؟
این به نظر من خیلی توی تحلیل گفتهایی که توی رسانه ها میشنویم بسیار بسیار کاربرد داره، چون توی رسانه ها خیلی از مقدمه ها رو یا نتایج رو حذف میکنن که میره توی دسته اون مقدمات و نتایج محذوف، و ما باید ببینیم که احتمالاً چه مقدمه‌ای حذف شده، باید اون مقدمه ها ما در نظر بگیریم که ببینیم درست موجه دلیلشون یا نه.
آره این خیلی مهمه واقعا. حالا میتونیم یه دونه مثال دیگه هم امتحان کنیم، یعنی مثلا بیایم واکاویچ کنیم. ساعت 2 بعد از نصف شب بود و پمپ بنزین ها بسته شده بودن، بنابراین نمیتونستم به خونه برگردم. خب اینو بیا واکاوی کنیم.
خب اینجا مشخص نتیجه‌ای که ما میگیریم اینه که بنزین نداشتیم و توی خیابون موندیم، ولی این به وضوح توی متن گفته نشده، پس میشه نتیجه محذوف ما. مقدمه ها چی بودن؟ اینکه ساعت 2 نصف شب بود و پمپ بنزینا بسته بودن. حالا یه سری مقدمه حذف شدن از اینجا، اینکه دیر وقت بوده، به وضوح نگفته که دیر وقت بوده، ولی خب از اینکه ساعت 2 نصف شب بود میشه فهمید که دیر وقت بوده، و اینکه دیر وقت پمپ بنزینا بسته میشه، این توی متن اصلا نیومده ولی ما میدونیم که موجه این مقدمه. یکی دیگه اینه که بنزین نداشتم، یکی دیگه اینه که ماشین سالم بوده ولی چون بنزین نداشتم نتونستم برم، یکی دیگه این بوده که بدون ماشین نمیتونستم برگردم. کلی میتونه مقدمه محذوف داشته باشه، ولی ما خب به دلیل تنگ بودن وقت و چیزها نمیتونیم اونقدر واکاوی کنیم.
آره واقعا چیزای محذوف چیزی که هر به تعداد انسانها شاید ما مقدمه محذوف داشته باشیم توی جمله. حتی اینم بعد اضافه کنیم که هر چیزی رو دیگه نمیتونیم اضافه کنیم، یه سری بدیهیات که حذف آره. شده دیگه،
مثلا اینکه ماشین با بنزین کار میکنه، خب این یه جزء بدیهیه، این لازم نیست ما دیگه اینو لحاظ کنیم، اینو دیگه خیلی هم میدونه.
آره مثلا نمیتونیم بگیم آقا چون رئیس جمهور مثلا گینه بیساو سخنرانی داشت من بنزینم تمام شد نرسیدم بیام، اصلا ربطی به ما نداره، محذوف نیست. حالا نتیجه هم که میتونیم بگیریم تو این جمله، نتونستیم به خونه برگردیم، این نتیجه همون بوده. خب حالا یه موردی که هست موارد خاصه، یعنی مثالهایی که ما زدیم شامل استدلال هایی بود که توی اونها استنباطی از مقدمه ها به نتیجه ها انجام می شد تا نشون بده که نتیجه ها صادقه. به زبان ساده تر این کلمه که این جمله که گفتم می دونی چیه؟ یعنی صدق از مقدمه ها به نتیجه ها منتقل می شود.
یعنی یه پروسه ای هست که از یک سری مقدمه ما میتونیم به اون نتیجه، به اون صدق یا صادق بودن نتیجه برسیم.
حالا این عبارتش هم همینه ها، یعنی صدق از مقدمه ها به نتیجه ها منتقل می شود.
شبیه وکیلا حرف می زنی.
آره اسقاط کاف خیارات، خیلی کلیشه این کلمه. اما حالا همه عبارت هایی که داره مقدم و نتیجه هستن از این الگوها پیروی نمی کنن. دو مورد خاص وجود داره که بهتر تو ذهنتون باشه. مورد یک، گزارش استدلال ها. اینو محبوب تو توضیح بده.
تو مورد اول که گزارش استدلال، یعنی ما میایم یه استدلال رو گزارش میکنیم، یه استدلالی که یه نفر دیگه انجام داده میایم گزارشش میکنیم. بعضی وقتا باید با بندهایی توی گزارش مواجه میشیم که حاوی استدلالن اما خودشون استدلال به شمار نمیان. همچنین گاهی با توضیحاتی مواجه میشیم که در اونا نتیجه از مقدمه استنباط میشه اما صدق منتقل نمیشه، چرا که مسئله صدق نتیجه نیست بلکه توضیحاتی ارائه شده که اصول منطقی رو بیان میکنه و این اصول روشن میکنه که چرا اوضاع آنگونه هست که نتیجه بیان میکنه. یکم پیچیده بود، بذار با یه مثال روشن‌تر.
آره این مثال فکر کنم روشن کنه کارو. مثال، سینا میگوید در انتخابات شرکت نمی‌کنه چون معتقد است که همه سیاستمداران دروغ میگویند. حالا اینجا این حکم به ما میگه که سینا توی انتخابات نمیخواد شرکت کنه و دلیلش هم برای شرکت نکردن اعتقادش به دروغگویی سیاستمداراست. اما این حکم استدلال نیست.
من شرکت کردم.
بله. اما این حکم استدلال نیست. بلکه تنها به ما میگه که استدلال سینا برای رفتارش چیه.
البته سینا هم شرکت کرد.
منم شرکت کردم. همونطوری که تصویر تصادف خود اون تصادف نیست، گزارش یک استدلال هم خود استدلال نیست.
احسنت.
خیلی سنگینه به نظر.
با طلا بنویسیمش.
واقعا. پس اگه استدلالی میارن از یه جا بهمون میگن، استدلال نیست اون. اون تصویر استدلاله. اگر اون گوینده میخواد به ما از طرف خودش همین استدلال رو تایید کنه، اون موقع میتونیم بگیم استدلاله. اینجا یه توضیحاتی هست که محبوب خدمتتون ارائه میکنه.
البته همون بود که امیر حسین گفتیه. گفتیم از اونجایی که گزارش استدلالی حکمه، میتونیم بپرسیم که صادقه یا نه. در این مثال یعنی میتونیم بپرسیم که آیا گزارش درباره سینا درسته یا نه. یعنی میتونیم درباره گزارش صحبت کنیم، نه درباره خود استدلالش. یا مثلا مطمئن بشیم که آیا سینا واقعا به این دلیل واقعا رأی نمیده یا دلایل دیگه‌ای داره، یا اصلا واقعا رأی نمیده یا ممکنه رأی بده. ما اینجا میتونیم درباره همون تصویر صحبت کنیم، نمیتونیم در مورد واقعیت پشت تصویر صحبت بکنیم.
یه نکته‌ای که نباید مقفول بمونه،
مورد غفلت
مقفول بمونه، اینه که گاهی تشخیص این که گوینده صرفاً استدلالی رو گزارش میکنه یا اینکه قصد داره اون رو به عنوان یک استدلال قابل بررسی مطرح کنه دشواره. همون حرفی که اولی زدیم. برخی افراد ترجیح میدن با اشاره کردن به استدلال‌های دیگران در بحث مشارکت کنن. گرایش چنین افرادی به درست بودن استدلال‌هایی است که گزارش میکنن. اما اگر با نقادی جدی مواجه بشن، ممکنه به سادگی عقب نشینی کنن و بگن چندان هم با گوینده استدلال موافق نیستن.
مورد دوم تبیینان، یعنی دسته دوم توی این موارد خاص تبیینا یا استدلال‌های تبیینی هستن.
این مورد عشق محبوبه واقعا. الان 20 بار راجع به تبیین صحبت کردیم، ولی باز ما آوردیمش که شما فراموش نکنید، چون خیلی موضوع مهمیه.
خیلی 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 مهمه. یادتون باشه گفتم که تبیین رو رنگ میکنن به جای استدلال بهتون
آره میفروشن. ولی خب اینم یه جور دیگه تعریف تبیینه ها، یعنی مکملش از تعریف های گذشتمون باشه.
آره. حالا تبیین چیه؟ تبیین تلاشیه برای نشون دادن اینکه چرا یا چطور چگونه یه اتفاقی رخ میده یا رخ داده. یعنی در پی اثبات رخ دادن نیست، چون اگه در پی اثبات یک رخ دادن چیزی باشه اون میشه استدلال. ولی این که بخوایم بگیم چطور یا چگونه ای اتفاق میفته میشه تبیین. خیلی شبیه همن. باید حواسمون رو جمع کنیم. توی این موارد هم معمولا دلیل خاصی برای تردید درباره صدق نتیجه در میان نیست. یعنی ما میگیم نتیجه، فرض میگیریم که نتیجه صادقه، حالا میایم توضیح میدیم که چطور صادقه. برای مثال ماشین من روشن نخواهد شد چون که بنزین نداره. خب ما دنبال این نیستیم که ببینیم آیا ماشینش روشن میشه یا نه. برای ما توضیح داده که این روشن نمیشه. چرا؟ چطور؟ چون که بنزین توش نیست. این یه تبیینیه از این که چرا ماشین روشن نمیشه. یا مثال دیگه، دلیل این که دموکرات‌ها در این انتخابات شکست خوردن این بود که مردم اونا رو متکبر و بیتوجه میدونستن. یعنی خب ما میدونیم که توی انتخابات شکست خوردن، یعنی بحثی توی این قضیه نیست. حالا بخوایم توی این عبارت اومده تبیین کرده که چرا شکست خوردن، چطور شکست خوردن. و این بگم از لحاظ استدلال و از لحاظ چطور بگم موجه بودن، از اعتبار کمتری نسبت به استدلال برخورداره.
حالا انواع مختلفی هم از تبیین وجود داره، ولی میتونیم بگیم بسیار از این تبیین ها علی هستن. علی بودن یعنی یک رویداد رو با اشاره به علل اون تبیین میکنیم. اما یک سری از تبیین ها علی نیستن. مثلا بازی فوتبال رو با ارجاع به علل اون تبیین نمی‌کنیم، بلکه قوانین فوتبالی رو اشاره می‌کنیم. هدف از تبیین چیه؟ روشن کردن این امر که چرا یا چگونه پدیده رخ میده یا یه رویدادی اتفاق میفته. در مواردی که تبیین می‌کنیم، خود رویداد یا پدیده مفروض گرفته میشه. ما در پی فهم چرایی یا چرایی وقوع اون هستیم. حالا یه مثالی هم که هست، مثال تبای سنتی فکر کنم محبوب درسته.
دقیقاً، چون توی تبای سنتی ما به ندرت میبینیم که از استدلال موجه استفاده بشه. توی استدلال ما به دنبال اینیم که ثابت کنیم یه چیزی علت اون یه چیز دیگه بوده یا نبوده، یعنی ما دنبال بودن یا نبودنیم، دنبال اثبات صدقیم، یعنی صفر و یکیه. یعنی مثلا یک دارویی هست، یه دارویی مثلا چه میدونم امبرنسا مثلا میگن در درمان آسم مؤثره. حالا اینکه چطور مؤثره و نمیدونم معیارهای مؤثر بودن چیان، اونا رو فعلا بیخیال میشیم. اینا دنبال این نیستن که بگن آیا مؤثر هست یا نیست. اینا میگن که ببین این دودش مثلا میره توی ریه، فلان کارو میکنه، فلان کارو میکنه، از فلان مسیر وارد عمل میشه و اون آسم رو درمان میکنه. در واقع انگار درمان آسم توسط امبرنس ها رو اینا مفروض گرفتن، یعنی فرض میکنن که این کار واقعا انجام میده، در حالی که ما اصلا نمیدونیم انجام میده یا نمیده.
خب حالا یه مثال تمیزتر بخوایم بزنیم، برای مثال همین روشن نشدن ماشین به دلیل بی بنزینی اون، مقصود یافتن دلایلی در تایید باور روشن نشدن ماشین نیست، بلکه این موضوع رو از قبل میدونیم. اون چه سعی داریم بتونیم توضیح بدیم اینه که چرا ماشین روشن نمیشه، چرایی روشن نشدن ماشینه، وگرنه ماشین روشن نشدنش که قطعیه. آیا دلیل فنی داره؟ برقش مشکل داره؟ بنزین نداره؟ چیه؟ تو این مثال مقدمه اظهار شده بنزین نداشتن است و مقدمه محذوف ماشینیه که بنزین ندارد و روشن نمی شود و تبیین می کند که چرا ماشین روشن نمی شود. در اینجا نه در مورد صدق مقدمه صحبت شده و نه در مورد صدق مقدمه محذوف و نه در مورد صدق نتیجه تردیدی وجود دارد. به عبارت بهتر، صرفاً صدق مقدمه ها نیست که به نتیجه منتقل می شود، بلکه فهم پذیری اونهاست که انتقال می یابد.
یکم از منبر بیا پایین تر.
ببخشید. بفرما آقا.
مثل روحانیون صحبت می کردی. دیگه گفتم یکم بیای پایین. حالا دلیل این که در پی تبیین هستیم این نیست که در مورد صدق نتیجه تردید داریم، بلکه اینه که فهم ما از نتیجه ناکامله. دنبال اینیم که ببینیم چطور یا چرا از مقدمه نتیجه حاصل شده.
این هم شما بگو دیگه.
من میگم.
بله.
توی استدلالی که بررسی کردیم موضوع اصلی اینه که آیا نتیجه صادقه یا نه. همونطور براتون گفتم تو استدلال ما دنبال صادق بودن یا نبودنی. در این حالت کارکرد مقدمه فرق میکنه. کارکردش اینه که دلایلی فراهم میکنن که به نفع باور به صادق بودن نتیجه هستن. یعنی اون دلیل میشن برای صدق کردن نتیجه. از اونجایی که این استدلال قرار صدق نتیجه رو اثبات کنم، میتونیم اونا رو استدلال های اثباتگر بنامیم.
امیدوارم که تا اینجای کار همراهمون مونده باشین و از فرمایشات دوتا از روحانیون پادکست بسته نشده باشین. خب از این به بعدش خیلی جذاب میشه. دوباره میریم توی مقالطه. چند تا مقالطه مشتی کاربردی هم بهتون یاد دادیم. امیدواریم جاهای خوب ازش استفاده کنید و اینها رو توی خونه امتحان نکنید. بریم برای ادامه. مقالطات بخش چهارم، مقالطه شماره 16. تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، شبهه ایجاد کنید. این هیله یکی از کثیف‌ترین مقالطه‌های موجوده بین این 44 تایی که می‌خوایم بهتون بگیم. یه اعمال نفوذ کننده حرفه‌ای می‌دونه که وقتی یه سری اتهام جدی به فرد مقابلش وارد کنه، شخصی که متهم شده به سختی می‌تونه این سوءظن‌ها رو از بین ببره. یه جوری میشه گفت شک و شبهه زیاد می‌تونه شرافت یک فرد رو در جامعه از بین ببره. مثال بارز این مقالطه آقای کیوین اسپیسی، بازیگر مورد علاقه خودمه که یکی از بزرگترین بازیگرای تاریخ سینماست. ایشونو شایعه کردن که تجاوز کرده به چند تا پسر بچه و خانم و از کلن زندگی حرفه ایشونو از بین بردن. بعدن توی دادگاه ایشون خبره شد از همه اتهامات، ولی دیگه واقعا نتونست کمر صاف کنه و فیلمی بازی کنه. حتی نتونست تو ادامه سریال معروفش به نام هاوس آف کارتز هم نقش آفرینی بکنه. یادتون باشه که اطلاعات نادرست اغلب موثر هستن و عدم اعتبار اونها اونقدر دیر ثابت میشه که دیگه اهمیتی نداره. در اصل مردم در سالهای بعد دیگه اهمیتی نمیدن. دیدین ترامپ اول روز ریاست جمهوری چند تا حکم اجرایی رو امضا کرد. یکی از اونها خیلی بانمک بود. در قانون آمریکا اومده که رئیس جمهور گذشته اگر که فوت بشن تمامی پرچم ها به مدت یک ماه بعد نیمه برافراشته باشن. چند هفته قبل ریاست جمهوری ترامپ جیمی کارتر از دنیا رفت و مراسم سوگند خوردن ریاست جمهوری ترامپ هم توی مدتی بود که پرچم ها بعد نیمه برافراشته می بودن. ترامپ حکمی امضا کرد که در روز سوگند خوردن ریاست جمهوریش رئیس جمهور آتی آمریکا پرچم باید تمام برافراشته باشه حتی اگه تو اون بازه یه ماه باشه. خب حکم مهم بعدی چی بود؟ این بود که اسناد ترور جان اف کندی و مارتین لوتر کینگ از اسناد محرمانه و طبقه بندی شده خارج بشه و در دسترس عموم قرار بگیره که چرا این بزرگواران فوت شدن، یا بهتر بگم ترور شدن. خب به نظرتون کدوم خبر توی اخبار خود آمریکا بیشتر سر و صدا کرد؟ درست متوجه شدید، اخبار اول. پس میبینید دیگه انقدر طول میکشه یه چیزی اثبات بشه که دیگه برای هیچ مهم نیست. اون 100 سال پیش مارتین لوتر کینگ ترور شد.
البته در مورد جانی دپ هم همین اتفاق افتاد دیگه. با اینکه نتونستن هیچی رو توی دادگاه ثابت بکنن، به اعتبارش لطمه سنگینی واقعا وارد شد که از چند تا فیلم کنار گذاشتنش، مثلا از فیلم، یعنی سری فیلم‌های دوزان دریای کارائیب کلن گذاشتنش کنار به محض اینکه اتهام وارد شد این کارو کردن. یعنی اصلا منتظر نبودن ببینن نتیجه دادگاه چی میشه. همین کافیه که اعتبار یه بازیگر که کل حرفش به اعتبار عمومی بین مردم بستگی داره رو خدشه‌دار کنین که کل اون بازیگر از نون خوردن بیفته.
دقیقاً کوین اسپیسی هم همینطور شد دیگه. یه فیلم بازی کرد بعد اتهام، بکنم باشگاه جوانان آمریکا بود، نه میلیاردرهای آمریکایی بود، چی بود؟ فیلم اصلا فروش نرفت، اصلا فروش نرفت و مردم تحریم کردن و خیلی ضرر هنگفت دیدید تهیه کننده اون فیلم. ولی خب بعدا دیدیم بنده خود رو تبرئه شد، ولی هیچ یادش نبود که چی شده. پس میتونیم این مقالط شما 16 رو یکی از کثیف‌ترین مقالطات بدونیم.
واقعا یعنی یه انگ کافیه که طرف رو بی اعتبار و بی آبرو کنیم، حتی اگر ثابت نشه، چون ثابت شدن بعضی اتهام‌ها خیلی طول میکشه، ولی خب اون انگه پابرجا میمونه حتی اگر خلاف اون اتهام ثابت بشه.
دقیقا.
مقالطه بعدیمون پهلوان پنبه خلق کنید. اینم یکی از مقالطات بسیار شایع و پرکاربرده که توی زندگی خیلی خیلی کاربرد داره. البته کاربردش منظورم اینه که شما میشنوید و ممکن سرتون کلا بره، شاید هم حتی خدایی نکرده شما ازش استفاده میکنید. یه اعمال نفوذ کننده حرفه‌ای میدونه که باید دیدگاه طرف مقابلش رو بد جلوه بده، حالا هر دیدگاهی که میخواد باشه. با بد جلوه دادن دیدگاه حریف برای کسب امتیاز خلق پهلوان پنبه گفته میشه. جالبه که بدونیم پهلوان پنبه خودش واقعی نیست، اما باید واقعی به نظر برسه. یعنی استدلال پهلوان پنبه بازنمود نادرست یا گمراه کننده استدلال شخصه، یعنی حمله به شخص منظور. مثلا همین تو ایران دیدیم که توی مجلس میگن طرح حجاب نباشه همه لخت میشن. در واقع این ترکیبی از مقالاتات مختلفه، یکیش پهلوان پنبه است، یکیش شیب لغزنده است، یکیش تقلیلگرایی نابجاست، یعنی اومده خیلی خیلی به صورت مضحکانه‌ای ساده سازی کرده جمله های بقیه رو. یا مثال دیگهش میدیدین که متخصص های محیط زیست میگن به سگای ولگرد غذا ندین، اکوسیستم رو تغییر میده و این بده. ولی یه سری آدم میان میگن شما انسانیت نداری، این حیوانا بی‌آزار رو میخواستین گشنه بذارین. این هم نوعی از مقالطه پهلوان پنبه است. در واقع اومده حرفای طرف مقابل رو تغییر داده، یه جور ضعیف‌ترش کرده و اونو بهش حمله میکنه. وقتی قدرت حمله به استدلال طرف مقابل رو ندارین، استدلالش رو تضعیف میکنین، تقلیلش میدین، کوچیکش میکنین و مضحک به نظر میرسونینش و به اون حمله میکنین، مسخرش میکنین.
مقالطه بعدی یا مال شماره 18 تناقض‌ها را انکار یا از اونها دفاع کنید. تناقض داشتن علل خصوص در گفتار و رفتار ظاهر ناخوشایندی داره و سبب بی‌اعتمادی میشه. حالا زمانی که به این تناقض متهم میشین دو راه پیش رو دارین. راه اول اینه که وجود هر گونه تناقض رو انکار کنین، یعنی بگین که اصلا من چنین چیزی نگفتم. راه دوم اینه که به تناقض اعتراف کنید و از اون به عنوان تغییری موجه دفاع کنید. بگیم جهان تغییر میکنه، ما هم باید به اون تغییر کنیم. اینو دیگه فکر کنم خودتون خیلی دقیق‌ترشو توی تلویزیون و رسانه‌ها دیدین.
در واقع همه این مقالات‌ها خیلی‌هاش توی رسانه‌ها دیده شده و اسم گذاری شده. به خاطر همینه که ما اینجا ازشون مثال میاریم. مقالسه بعدی حریف خودتون رو شیطانی نشون بدین و خودتون رو پاک و مطهر نشون بدین. شما اگر یکم با مردم بیشتری تو سطح جامعه ارتباط داشته باشین متوجه میشین اغلب مردم خیلی پیچیده نیستن و ساده فکر میکنن، یعنی صفر و یکی سیاه و سفید فکر میکنن. پس به راحتی میتونین برای توصیف خودتون از کلمات و عبارات خوب و خوشگل و مثبت استفاده کنین و برای توصیف حریفتون از عبارات منفی و خبیثانه استفاده کنین. به این صورت شما به راحتی مرز فرضی خوب و بد بین خودتون و حریفتون توی ذهن مردم میکشین. مثلا شما به دموکراسی، آزادی، ثبات، اصلاحات و حقوق بشر اعتقاد دارین و حریف شما به سرکوب و درگیری و خشونت و تعصب اعتقاد داره. یه جور دیگه هم از این راهبرد هست که شما باید انگیزه هاتون رو از طریق دلایل درست کارانه پاک جلوه بدین. بگی من پاک و منظم، انگیزه هام همه خوبه، مطهره. برای مثال میگی که انگیزه من منفعت یا حرص و آز نیست. من قدرت طلب نیستم یا نمیخوام بر بقیه مسلط بشم، بلکه به دنبال گسترش آزادی و محبت دموکراسی برای شما هم. یعنی من فقط برای شما دارم کار میکنم، اصلا به دنبال منافع شخصی نیستم. من خیلی فرشتم، بقیه بدن. در از شما انگیزه شما خودتون رو پنهان میکنین، تظاهر به داشتن انگیزه خوب میکنین. این استراتژی رو یافتن انگیزه خوبم مینامن.
خب مقالطه 20، موقرانه نسبت به پرسش ها تجاهل کنین. این مقالطه برای زمانی مناسبه که از شما پرسیده میشه که نمیخواین بهش جواب بدین، یعنی پرسش میپرسن شما میخواید تفره برید. اینجا چند تا راه حل وجود داره. یه راه حلش اینه که حتما دیدین آقای احمدی نژاد ازش زیاد استفاده میکنه، تفره رفتن از سوال با شوخی جواب دادن که کلا سوال رو منحرف میکنه. راه حل دوم پاسخ بدیهی دادنه. مثلا میپرسن سربازان ما تا کی باید در کشور الف باشن؟ و جوابی که میدن اینه تا وقتی لازم باشه و نه یک روز بیشتر. اینو دیدین دیگه، معمولا از سیاستمدارای آمریکایی میپرسن مثلا سربازای ما تا کی باید تو افغانستان باشن، تا کی باید تو عراق باشن. اونا هم همیشه این جوابو میدن که واقعا موقرانه انگار پیچیدن. راه حل سومی هم وجود داره که چنان پاسخ طولانی و دقیقی به سوال بدین که بتونید از سوال سخت گذر کنید و به سوال آسان بروید. معمولا اعمال نفوذ کننده ها با جملات دو پهلو، شوخی، انحراف و بدیهی گویی موقعیت رو به نفع خودشون میبرن.
مقالطه بعدی اینه که پاچه‌خواری مخاطب رو بکنید یا تملق مخاطب رو بگویید. اغلب مردم دوست دارن مورد ستایش قرار بگیرن و ازشون به خوبی تعریف بشه. حالا فرض کنید شخصی اینگونه در وصف شما یا مخاطبی بگوید افراد باهوشی مثل شما گول این حرفا رو نمیخورن. خیلی خوبه که آدم با مخاطبانی سخن بگه که هنوز قضاوتی صحیح و بینشی واقعی نسبت به مشکلات اجتماعی دارن. در واقع هندونه زیر بغل مخاطب میذارن و مخاطب گمراه میشه و دیگه یادش میره که باید به صورت نقادانه حرفای طرف رو نقد بکنه.
اینو دیدین استادا رو میپرسیم تو دانشگاه چی میگن؟ مثلا میگه استاد این جواب فلان چیز چی میشه، چیکار باید بکنیم؟ بس استاد محترم نمیدونه، میگه چه سوال خوبی، این رو بکنیم تمرین هفته آینده تو.
در واقع زیر سوال تفره رفته. حالا شاید هم بلد باشیم، ما قضاوت نمیکنیم.
حالا این مقالطه بعدی که میخوام بگم هم تقریبا مشابه همینه. ببینم خیلی شاید یه سجا شبیه باشن ولی توی جزئیات یه ظرافتهایی وجود داره که با هم از هم جداشون میکنه.
در واقع مهم نیست اسم دقیق اینا رو بدونه، همین که بدون مقالطه شده و تقریبا از چه نوعی بوده کفایت میکنه.
دقیقا. مقالطه شماره 22 میگه از گفته خودتون تفره برید. آدم های حرفه‌ای توی مقالطه و اعمال نفوذ معمولا پشت کلمات پنهان میشه و حاضر به قبول تعهد و یا پاسخگویی مستقیم نیستن. حالا میدونین دلیلش چیه؟ چون این کار به اونا اجازه میده در صورت لزوم عقب نشینی کنن. مثلا اگه حین نادیده گرفتن اطلاعات مهم گیر بیفتن، میتونن یه بهانه‌ای برای ندادن اطلاعات بیارن. به عبارت دیگه به راحتی میتونن از بحث تفره برن و جواب دقیق و مستقیمی ندن. اگر میخواین واقعا یک اعمال نفوذ کننده حرفه‌ای باشین، لازمه که بتونین به خوبی از اشتباهاتتون تفره برین و خطاهاتون رو اصطلاحاً لاپوشونی کنین و هر وقتی که لازم بود از گفته‌های خودتون حمایت کنین.
مقایسه بعدی که خیلی جالبه و با بعضی موضوعای دیگه هم پوشانی بزرگی داره اینه که شواهد و اسناد رو نادیده بگیرین. منظور اینجا شواهد و اسنادیه که ضد شما مطرح میشه. یه جور کانفرمیشن بایاس یا سوگیری تاییدی هم حساب میشه که انسان ذاتاً دوست داره چیزایی که بر وفق مرادشه بشنوه و چیزایی که خلاف اعتقاداتشه رو اتوماتیک مغزش سرکوب میکنه. این مقالطه به صورت سنتی پیشینه گرایی یا جهل شکست ناپذیر نامیده میشه. بهش میگن invincible ignorance. حالا این مقالطه چجوریه؟ اغلب شما از لحاظ کردن شواهدی که سبب تغییر موضعتون میشه تفره میرین، از شواهد رو نادیده میگیرین. البته این شاید یه ریشه تکاملی هم داشته باشه و ذهن ما اغلب شواهدی که در راستای باور و افکارش نباشه نادیده میگیره. این همون confirmation bias میشه.
مقالطه 24، نکته اصلی رو نادیده بگیرین. این مقالطه رو اغلب شاید ناخودآگاه شما هم انجام داده باشه. دیدین مثلا داریم در مورد تیم محبوبتون کلکل میکنین و طرف مقابل میگه دیدی مسی چه گلی زد؟ جزار مثال مقدمیه ببخشید. و شما به جای تایید یا تکذیب میگی مگه نیدی رونالدو چه حرکتی زد؟ اونا رو نمیگی؟ بعد شما اینجا چنین مغلطه‌ای کردین. طبق تعریف این مقالطه میگه شما اگه نتونین در بحث پیروز بشین، بعد حواس مخاطب رو پرت کنین و متوجه نکته دیگه کنین که مربوط به بحث اصلی هم نیست. خب امیدوارم تا اینجا بحث خسته نشده باشین و از تکنیک های کثیف پیروزی در بحث لذت برده باشین.
مقالطه بعدیمون اینه که به شواهد تحلیل برنده حمله کنین. یعنی مخاطب یک سری شواهد علیه بحث شما میاره و شما باید به شواهد حمله کنین. به جای اینکه استدلالی بیارین که در مقابل اون استدلال وایسه و اعتبار سنجی کنین، به شواهدش حمله میکنین و اونا رو تضعیف میکنین و به این صورت در ذهن مخاطبا شما برنده بحث میشین. حالا شما هر وقت خواستی توی بحثی تفره بری ولی طرف مقابلت هم این کار بود و نذاشت، به نظرتون باید شکست رو قبول کنی؟ نه دیگه. حالا وقت حیله بعدیه، به شواهد باید حمله کنی. مثال سیاسیش اینطوریه که برمیگرده به زمان جنگ آمریکا و عراق، که آمریکا هیچ شواهدی مبنی بر داشتن انبار تسلیحاتی از سلاح‌های کشتار جمعی توی عراق نداشت، ولی کوتاه نیامد که گفت که یک سری شواهد تخیلی درست کرد که به اونا متوسل شد و به عراق حمله کرد. توجه داشته باشین خیلی از دولت‌ها از این مقالطه ها استفاده میکنن و از کشورهای دیگه لوله خورخوره درست میکنن. همین الان هم میبینیم که از ایران دارن همچین لوله خورخوره ای درست میکنن. این مقالطه تحت اسم معیار دوگانه یا دابل استاندارد طبقه بندی میشه.
مقالطه 26، بر نکته فرعی پافشاری کنید. یکی از شیوه‌های مناسب برای منحرف کردن بحث، علل خصوص هنگامی که در شرف باخت در مباحثه هستین، پافشاری روی نکته‌های فرعیه. توجه داشته باشین اونجایی که بیشتر مردم تفکر سطحی دارن، تعداد معدودی به فرعی بودن نکته توجه می‌کنن، مخصوصا اگر پیوند عاطفی با اون مسئله داشته باشن. دقت کرده باشین رسانه‌ها خوب از این نکته استفاده می‌کنن. معمولا انقدر روی نکته فرعی تمرکز می‌کنن که شما متوجه نکات اصلی نمی‌شین. به نظرم کافی مقالطات برای این قسمت و ادامه شد توی بعدی ها بگیم.
در واقع نوشته های ما تموم شد.
آخه ما 44 تا هم توی یه اپیزود بگیم واقعا خسته کننده میشه.
همین الانش هم لحنمون داشت یکم خسته کننده و ملال آور میشد. آره.
الان 26 تا مقالطه رو ما توی 4 تا اپیزود مختلف گفتیم.
آره. امیدواریم که بتونیم بقیه مقالطه هم با همین شکل، البته جذابتر و با مثالای بیشتری
و با سرعت بیشتر، یعنی سریعتر،
جذابتر.
الان تقریبا ما یه دونه داریم اپیزود میدیم بیرون و واقعا هم دست نمیده، به قول خودمونی گفتن دست نمیده که با هم هماهنگ شیم، بنویسیم، بیایم اینجا صحبت کنیم.
زندگی سخته.
آره واقعا همش من نیستم یا مربوط نیست. خب امیدوارم که لذت برده باشین از این اپیزود و با حمایت ما توی حالا اینستاگرام، کست باکس و اپل پادکست و معرفی ما به دوستای دیگتون باعث بشیم یه ذره پروموت شیم و انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر داشته باشیم. ممنون از همتون، متشکرم.